بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مشهور که استحاله رو مطلقا مطهر میدونن، علامه و مرحوم محقق و فخرالدین اینا مطلقا منکرن، ولی بعضی از متأخرین آمدن تفصیل دادن. از نظر اعیان نجسه با مشهور موافقن، میگن استحاله اعیان نجسه مطهره، ولی در متنجسات با علامه و اینها موافقن، میگن اگر متنجسی استحاله بشه اون به حکم اولی خودش باقیه. چرا این تفسیر رو میدن؟ میگن برای اینکه در اعیان نجسه حکم رفته رو اسم، ولی در متنجسات حکم رفته رو جسم. کلب نجسه، خب وقتی این نمک بشه دیگه کلب نیستش، یعنی نجاست رفته رو اسم، رو اسم کلب، و این کلب وقتی نمک بشه دیگه اسمی نمیمانه، پس بنابراین استصحاب نجاست نمی کنن. یعنی مثل ما میگن متحره. اما اگر در اونجا باشه متنجسات، اونجا حکم جسم رفته، این چوبی که الان متنجسه این چوب نجس نی، این جسمه که نجسه، این نفتی که الان متنجسه این نفت نی، این جسمش که نجسه. خلاصه بنابراین اگر حالا حکم نجاست رفته رو جسم، قوام نجاست رفته رو جسم، این جسم نفت دودم که بشه بادم جسمه، این چوب خاکسترم که بشه بادم جسمه. لذا میگن اگر متنجسی استحاله باشه حکم نجاست به حال خودش ها، استصحاب نجاست میکنی. میگیم زمانی که اون چوب بود نجس بود، الانم که خاکستر شده نجسه. خب این حرفا رو آمدن دادن، ایشون میفرماد اینا حالا چرا این کارو کردن، چرا اینجوری اومدن حکم کردن؟ اینا برای اینکه در کلمات فقها دیدن که آمدن گفتن کل جسم لاغا نجسن، گفتن این مثل منطق میمونه که آدم میگه کل جسم متحیز، چطور جسم در اونجا علته؟ چرا این بلنگو متحیزه، یه مکانی رو اشغال میکنه به علت اینکه جسمه؟ در منطق حتما اون جسم علت حکمه. این آقایون میگن، فقها هم که گفتن کل جسم لاغا نجسن فهو نجس، این مثل همون کل جسم متحیزه، یعنی اون جسمیت این متنجسه که نجاست عارض بر او شده و نجاست قائم به این جسمه. حالا که قائم به این جسمه، اگر خاکستر هم بشه جسم موجوده. ایشون میفرماد اینطور نی، ایشون میفرماد ما حالا اصرار نداریم مثل اون جسمه در کلمات اعتباط، ولی احتمالش که احتمال داره این جسم در کلمات فقها مثل کل جسم لهو آثارون و خاصیه میمونه و در اونجا یقینا جسم دخالت نداره. اگر سکنجبین ازاله صفرا میکنه، ترنجبین ازاله سودا میکنه، نه به خاطر اینکه جسمه، خب سنگم جسمه، اینم جسمه، پچر اینا ازاله صفرا نمیکنن، نه، چون یک نوعی از جسمه. یعنی کل جسم لهو خاصیه، اون خاصیت مال جسم نی، مال اشخاص و انواع جنسه. چون ترنجبینه، اون ترنجبینیت ازاله صفرا میکنه نه جسمیت. پس بنابراین در متنجسات حکم رو جسم نرفته و اصلا قوام حکم به اون جسم نی که شما بگی بعد از استحاله هم باقیه. حالا اگر اصرار کنی بگی نخه ابا الا ابیت، اگر ابا کنی از حرف ما که میگیم شاید مثل جسم در کلمات اتباس و اصرار بکنی به حرف خودت بگی مثل جسم در کلام منطقیینه، بر فرضم که حالا این حرفو بزنی، از شما سوال میکنی این آیه قرآن که نیست، روایت هم که نیست، از کجا آوردن علما این کلمه جسمو؟ این کلمه جسمو از همون موضوعات خارجیه گرفتن، دیدن اگه بخوان اسم یکیه که موضوعاتی که ملاقات با نجس میکنه تا انقراض عالم هم آدم بشینه بشموره، بازم هنوز موضوعات تمام نمیشه، چون که دیدن متعذر از شمردن یکیه که موضوعات. برای
این که یه کلمه جامعی بیارن که شامه حملی اونها بشه، کلمه الجسم رو بردن. این الجسم رو از همین موضوعات خارجیه گرفتن. اون میاد میگه آبی دست نجس بهش خورده، حضرت میفرمان لا تشرب هو. اون میاد میگه بدنم نجسی بول بهش اصابت کرده، میفرمان اغسل هو. اون میاد میگه روغنم با موش مثلا ملاقات کرده، میفرمان لا تاکل هو. تمام این احکام مال روغنیته، مال نفتیته، نه مال جسمیت. بنابراین حالا که مال نفتیته، نتیجتا اگر این نفت سوخت و تبدیل به دوده شد، اون دودش عیبی نداره. خلاصه اون قاعده رو از اینها استنباط کردن و در اینها جسم دخالت نداره. حالا که جسم در اینها دخالت نداره، اون قاعده ای هم که از اینها گرفته شده، اون جسمش دخالت در حکم نداره. و الا اگر اصرار بکنی بگی نه خیر، اون جسمیت دخالت داره، منم میگم اون روغنیت دخالت داره، اون نفتیت دخالت داره، اگر شما اون ادعا رو بکنی، منم این ادعا رو میکنه، وقت چی میشه؟ ادعا جعل احتمال بطل الاستدلال. شما میگی اون جسمیت نفته که اون حکم داره، من میگم نه خیر، اون نفتیتش اون حکم داره. بنابراین احتمال که بدیم استدلال شما باطل میشه. و دعوا، این دعوا میخوره به همین حرف آخری. ما در این آخر گفتیم چی؟ گفتیم در اینها جسمیت دخالت نداره، اون روغن بودن، اون نفت بودن دخالت داره. بعد این آقا میاد میگه خیلی خوب، بر فرضم اگر امام فرموده این روغن نجسه، به خاطر جسمیتشه. دقت کردین دعوا به کجا میخوره؟ آخرین کلمه ما چی بود؟ گفتیم اگر شما بگی جسمیت، ما میگیم نه خیر، نفتیت، روغنیت، این دخالت داره. این دوباره آقا ادعا میکنه، میگه نه، بر فرضم که به خاطر روغنیت باشه، همین جسم بودنش باز علته. باز ایشون همون جواب رو میده. ایشون میگه این حرف شما اولای از حرف ما نی، یعنی شما میخوای بگی اون جسمیتش دخالت داره، ما میگیم نه خیر، احتمال داره اون نوع جنسش، یعنی اون روغن بودنش و اون نفت بودنش دخالت داره. و خلاصه میدونید ایشون چی میخواد بگه؟ ایشون میفرماد که این جسمی که شما میخوای ملحقش کنی، جسم فقها رو میخوای ملحقش کنی به جسم منطقی، این اولویت نداره از این که ملحقش بکنی به جسم در کلمات اطباء. همینقدر که اولویت نداره، استدلال شما به هم میخوره.
این آقا که میفرماد جسم خاصیت داره، جسمه منظور همون خوب روغنه دیگه،
بله، ولی میگه جسمیتش اینجور میخواد بگه دیگه. چون آخه ببینی همش حرفش همینه، میگه علما گفتن کل جسمن نجاست و حکم و بردن رو عنوان جسم، یعنی اگر تو این روایات هم رفته رو روغن، به خاطر جسم بودنه. حالا که به خاطر جسم بودنه، این چوب خاکستر هم که باشه جسم، این نفت دوده هم که باشه بازم جسم. و دعوا،
اون کلامش اینطوری میشه توجیه کرد که خاصیت و کل جسم به حسبه از این خاصیت روی خود جسمه، ولی هر جسم رو باید با خاصیت خودش مقایسه کنه.
این درست نیست.
فرمان که دیگه باید پس سنگم ازاله صبر
عرض کرده، واخه
خاصیت شکنده
احتمالش که هستش، که احتمالش هست که این جسم دخالت نداشته باشه، واقعا احتمالش نی؟ شما میگی این جسم مثل اون جسمه دخالت داره، ما میگیم احتمالش از لم یولم. دیروزم لم یولم گفتیم، عنایت داشته باشید، ما اصرار نداریم این جسم مثل جسم در کلمات اطباس. میخوام بگیم اون حرف شما مسلم نی، چون حرف ایشون مبتنی بر اونه که اینه قیاس بکنه بر جسم تو منطق. ما میخوام این مبنا رو بگیریم، میگیم نه، اون دعوای شما لیست اولای از دعوای ما. دعوای شما چیه؟ میخوای اینو ملحقش بکنیم به اون جسم منطقی، این اولویت نداره از این که ما ملحقش بکنیم به جسم در کلام طبیعی، این الحاق شما هیچ اولویتی نداره. و دعوا، دعوا میخوره به همین حرف آخر که و الا فند دعی، و الا ما ادعا میکنیم اناته جسم به همون عناوین، یعنی به نفتیه، به روغنیه. تا اینو ما میگیم او ادعا میکنه، میگه ثبوت حکم لکل عنوان خاص باز من حیث کونه جسمنه، یعنی او ادعا میکنه با میگه بر فرضم که اگر امام فرموده این روغن نجسه، باز به خاطر جسم بودنشه. ببینین و دعوا، وقتی ما میگیم اون روغن بودن مدخله، اون نفت بودن مدخلیت داره، نه جسم بودنش. او بلا فاصله ادعا میکنه، میگه ثبوت حکم برای هر یک از این عناوین خاصه، یعنی روغن بودن، نفت بودن، همونم باز به خاطر کهنه جسمنه. یعنی ولو امام میفرماد این روغن رو لا تاکل، نخور، ولی در حقیقت لا تاکل این جسم را. پس در حقیقت رو روغن هم که رفته باشه، روی نفت متنجس هم که رفته باشه، باز به خاطر جسمیتشه. یعنی این جسم رو نخور و این جسم رو مثلا ازش اجتناب بکن از حیث جسم بودنه. اگر این دعوا رو بکنی، من دوباره باز همون جواب رو میدم، این دعوا لیست، این کتابا لیست غلطه، چون فاعلشون دعواست. این دعوای شما لیست به اولا من دعوای ما. دعوای ما چیه؟ ما میگیم از اون جسمای مثل قول اطباست که جسم بودن دخالت نداره، اون نوع و شخص جسم دخالت داره. این دعوای شما حتما درستش کنید، لیست. این دعوای شما اولویت نداره از دعوایی که ما میکنیم. ما چه دعوایی میکنیم؟ میگیم از تعبیر و بلجس فل قضیت العامه من حیث عموم ما یحدث فیه نجاسه بالملاقات لا من حیث توقوم نجاسه بالجس. یعنی تعبیر جسم کردن خواستن راحت تر باشه، خواستن بگن بابا جسم ملاقی با نجس احداث نجاست میکنه، منتها برای مختصر بودن اسم موضوعات رو نیوردن. پس بنابراین ابدا جسمیت دخالت نداره و نجاست قوامش به جسم نی که بعد از خاکستر شدن شما دوباره بگی جسم موجوده. خلاصه چی شد آقا؟ همه حرفا اینه. این آقا میخوان جسمی که در کلمات فقهاست میخوان بگن حتما حتما مثل جسم در منطقه. چطور در اونجا جسم دخیله؟ حکم قوامش به جسمه، در اینجا هم حکم قوامش به جسمه و این جسم خاکستر هم که بشه جسم موجوده. ما همین یک کلمه میگیم نمیدونیم، تموم شد. ما اصرار نمیکنیم این و که شما هم بگی چرا اینجوری میگی، ما نمیدونیم اونجوریه. همینقدر که نمیدونیم اونجوریه، نمیدانیم این ملحق به اونه، احتمال داره ولو یه درصد احتمال داره که ملحق به این باشه، ادا جعل احتمال بتر الاستدلال. نتیجتا آقا فرق به هم زدیم ما، اون تفصیل و فرقی که آقایون بعض المتأخرین گفتن به هم زدیم. حالا ایشون میگه چرا یه فرقی میشه تصور کرد، ولی از نظر لسان دلیل، یعنی از نظر لسان دلیل شما یه فرقی میتونی بذاری، به حالی که ما مبنامون لسان عرفه، بنا شد لسان دلیل و دقت عقلی رو بذاریم کنار. ایشون میخواد بگه بله اینا ممکنه یه فرقی بذارن، میتونن فرق بذارن بین نجس و متنجس، ولی اگر محکم لسان ادله باشه، یعنی اگر حاکم به بقای موضوع لسان ادله باشه، میشه این فرق گذاشت. ولی ما که از این مطلب گذشتیم و حاکم رو عرض گرفتیم، نه نهایتش یه فرقی هست بین نجس. بله یک فرقی هست بین نجسی که موضوع است در او، که بیایم بگیم موضوع در نجس معلوم الانتفاع است در ظاهر دلیل. ببینین الان الکلب و نجس از نظر لسان دلیل، کلب یعنی چی؟ حیوان نابه. از نظر لسان دلیل بله الان که نمک شده موضوع مقطوع الانتفاع است، دیگه ما کلبی نداریم که نجس بشه. ایشون میفرماد بله از نظر لسان دلی اگر عین نجس استحاله بشه موضوع معلوم الانتفاعه، یعنی موضوعی نیست. خب اونام استصحاب نمی کنن. اما در متنجس یحتمل البقا، در متنجس احتمال داره موضوع باقی باشه. موضوع ما چی بود؟ چوب بود، این جس بود و الان که خاکستر هست احتمال داره بگیم موضوع هست. عنایت کردین داره فرق میگذاره با ایشون، میگه ممکنه اینا همچی فرقی بگذارن، بگن ما علت این که اعیان نجسه اگه استحاله بشه پاک میدونیم، علتش چیه؟ برای اینکه موضوع مقتوع الانتفاعه. چون از نظر لسان دلیل کلب یعنی حیوان نابه، الان که نمک شده یقینا ما کلبی نداریم. اینجا رو قبول دارم، میگن موضوع مقتوع الانتفاعه، ما کلبی نداریم تا نجس بشه. اما در متنجسات میگن ممکنه موضوع باقی باشه، چون این خاکسترهایی که هست احتمال داره همین این موضوع باشه. ممکنه یه همچی فرقی بگذارن، بگن در اعیان نجسه علت این که ما استصحاب نمی کنیم برای این که موضوع مقتوع الانتفاعه، اما در اینا استصحاب میکنی احتمال داره موضوع همین جس باشه، منتها اون موقع چوب بوده و الان خاکستره. ایشون میفرماد بله یه همچی فرقی اینا میتونن بذارن، ولی هازل مقدار میرال فرق از نظر لسان دلیله. ما الان عرف و محکم قرار دادیم و عرف و اومدیم حاکم قرار دادیم و عرف بین نجس و متنجس فرقی نمیذاره. لکن هازل مقدار ملل فرق لا یوجب الفرق در حکم. این مقدار فرقی که شما درست کردین، این باعث نمیشه از حیث حکم ما فرق بذاریم. بعد ما تبین ان العرف هو المحکم، بعد از این که معلوم شد که عرف حاکمه به بقای موضوعه، اون محکم است در موضوع استصحاب، بنابراین دیگه این حرف شما و این فرق شما از بین میره. حالا میخواد چند تا مثالیشون بشماره. ایشون میفرماد من الان چند تا مثال برای شما میشمارم. از نظر لسان دلیلی موضوع عوض شده، ولی چون از نظر لسان عرف موضوع باقیه، عرف استصحاب میکنه. میخوام یه چند تا رو بشماریم. مثلا فرض کنید عنب ما داریم، هنته داریم، این عنبا قصبیه، این هنته ها و گندم ها قصبیه. حالا عنب رو شده کشمش زبیب، اون هنته شده دقیق، شده آرد. خب از نظر لسان دلیل هنته ها حرام بود، پس الان که ما هنته نداریم آرد داریم، ولی عرف میگه این همونه. شما اگه بخوای از نظر لسان دلیل بگیری تمام اینجاها گرفتار میشی. یا مثلا اون انگور، خب انگور یعنی اون ماده آبدار، از نظر لسان دلیل انگور اون ماده آبداره، اونه که اذا غلا یحرم. خب اگر کشمش شد رو لسان دلیل نمیشه استصحاب کرد چون انگور نی، ولی از نظر عرف فرقی نمیکنه. میگه همین ماده قندی بود که اذا غلا یحرم بود، حالا میخواد در اون حال باشه میخواد در این حال باشه. این مال این طرف. یه مثالایی هم از اون طرف میزنن. عنایت بفرمایید. ارایت انه، آیا میبینی که اینجوریه؟ میخوام یه چند تا مثال بزنیم به این آقا بفهمونیم به لسان دلیل نباید کاری داشته باشی. شما باید پای عرف رو بکشی تو کار و ببینید عرف خیلی فرق میکنه با دقتای عقلی و با لسان ادله. لوح حکم علل هنته گندم، اول عنب انگور، اگر حکم کردیم اینا حلاله یا گفتیم حرامه، مثلا قصبی این گندما میگیم حرامه، و یا حکم کردیم به نجاست، این انگورها نجس شده بود، کشمش هم که باشه باز همونه. ایشون میفرماد اگر گفتیم اینا حلاله یا گفتیم حرامه یا گفتیم نجسه یا گفتیم پاکت، هل یتعمل، استفهام انکاریه، یعنی لا یتعمل، لا یتعمل العرف، عرف اصلا تعمل نمی کنه در اجرای همون احکام بر دقیق و زبیب، یعنی همون حکمی که مال هنته بود همونو میده به دقیق، همون حکمی که برای عنب بود همونو میده به زبیب. به حال که از نظر لسان دلیل نباید این کارو بکنی. عنب اون ماده آبداره، ما الان ماده آبدار نداریم. آیا عرف تعمل میکنه؟ نه خیلی تعمل نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی همون احکام حلیت و حرمت و نجاست و طهارت و تمام اینها رو جاری میکنه بر دقیق و زبیب. کما لا یتعملون، اون حل یتعمل شد لا یتعمل دیگه، لا یتعمل العرف، که در اونجاها همون حکم قبلی رو برای اینها میاره، چنانچه لا یتعمل در عدم جریان. اون لا یتعمل بود در این که جاری میکردن اون استصحاب و احکام رو، کما لا یتعملون. یه جاهایی در این تغییر حاصل شده ولی بدون تعمل استصحاب جاری نمی کنن. آب متنجس داشتیم، اینو گوسفند میخوره، یه ساعت بعد ادرار میکنه. خب از نظر لسان دلیل، یعنی از نظر دقت عقلی باید بگیم نجسه، چون اینه از کجا اومده؟ همون آب نجسه هست. ولی عرف میگه تمام شد، آب نجس دیگه ما نداری، این حیوان حلال گوشته، الان ادراری که کرده، بولی که کرده، بولش پاکه. خب ببینید بدون تأمل استصحاب نمی کنن، یعنی نمیان بگن همون آب نجس هست، نجس بوده پس این بولش هم نجسه. در اون قبلیه بدون تأمل حکم جاری می کنن، در این جایی که گفتیم بدون تأمل حکم جاری نمی کنن، یعنی استصحاب نمی کنن. میگن آب نجس کدومه؟ الان این بول گوسفنده و بول قائط گوسفند حلال گوش پاکه. چنانچه اونجا تأمل نمی کنن در جریان، اینجام تأمل نمی کنن در عدم جریان، یعنی استصحاب جاری نمی کنن. در استحاله خشوب دو خانن، اگر چوب رو سوزوندن، حالا یا خاکسترش یا دودش، نمیان بگن این نجس بوده چوب، حالا دودش هم نجسه، خاکسترش هم نجسه. چرا؟ برای اینکه تمام شد قضیه، حکم رفته رو چوب و ما الان چوبی نداریم. در اینجا جاری نمی کنن استصحاب رو، یعنی نسبت به دود نمیان استصحاب نجاست جاری کنن، بگن چون چوبه نجس بوده اون دود و خاکسترش هم نجسه. نمیان استصحاب بکنن و حکم به نجاست اون دود یا خاکستر بکنن، یا آب متنجسی که بول گوسفند میشه، بول حیوان معکول اللحم میشه، نمیان استصحاب کنن. بگن این آبی که الان یه حیوان از مثلا خارج کرده از خودش به عنوان بول، این همون آب یک ساعت پیشه، نجس بوده، الان هم استصحاب میکنی. بدون تأملی استصحاب رو نمی کنن. در اون اولیا بدون تأمل میکنن، در این دومیا بدون تأمل نمی کنن. اینا مال چیه؟ اینا همش مال این که عرف حاکمه، و الا پای لسان دلیل بیاد همه اینا بساطش به هم میخوره.
علما منظور اینجا عرف عامه مردم،
عرف عامه علما، عرف عامه دیگه، علما هم جزء عرف عام من دیگه. بالاخره حالا ایشون میگه علما رو، فعلا داریم عرف عام رو میخونی، علماش الان میفرما، این که مال عرف عام مردم، علما هم فرق نمیذارن. شما جواهر ببینی جلد 6 صفحه 270 میگه ما قطع داریم، ادعای قطع میکنه، میگه یقینا قطعا بین نجس و متنجس هیچ فرقی نی. یا مثل علامه بشو بیا بگو اصلا استحاله متحر نی، یا بیا مثل مشهور بشو بگو متحره. این که بین نجس و مرحوم صاحب جواهر هم این آقایی رو رد میکنه، همین بعد المتأخری رو، میگه ما قطع داریم که اینا فرقی نداره. حالا نمیگیم حتما قائل شو که استحاله متحره، مثل علامه بشو بگو استحاله متحر نی، اما این که شما آمدین فرق گذاشتین، ما یقین داریم به این که فرقی بین نجس و متنجس نی. تا اینجا عرف عام خوندیم، حالا میخوایم علما رو بخونیم. و همچنین کان العلماء، بله خصوصا، یعنی اگر این عرف، این آبی که نجس بود یک ساعت پیش الان بول گوسفند شده، نمیگه اینم نجسه پس بیاد استصحاب کنه، خصوصا که اگر مطلع بشه که در اسلام استحاله موجب زوال نجاسته، اگر اینم بدونه که دیگه حتما حتما، میگه اصلا این استحاله شده، تا حالا میگفتیم چی؟ مثلا بلد نی، اما نمیگه این آب نجس هست، به شرع هم کاری نداره، با عرف نمیاد بگه این بولا اون آب نجس هست، هیچ نمیاد بگه حالا که اون نجس بوده اینم نجسه، مخصوصا که بدونه در اسلام استحاله یکی از مطهراته که یقینا اون آب تبدیل شده به بول و ابدا عیبی نداره. خب این تا اینجا مال عرف عام مردم، کما این که علما هم لم یفرقو ایزن در استحاله، نظر به حرف صاحب جواهر داره که ایشون هم فرموده ما قطع داریم بین نجس و متنجس هیچ فرقی نی، کما لا یخفا علی المتتبع، اگر کسی تتبع بکنه در کلمات فقها میدونه که اینا هم فرق نداشتن. بلکه ایشون میگه من اصلا بعضیا گفتن اگر بنا بشه، بعد از رفقا روز اول گفتن اینو که گفتم شیخ بعدن میگن، بعضیا اومدن گفتن اگر ما بپذیریم که استحاله مطهر اعیان نجس است، خب به طریق اولا اعیان متنجسه رو پاک میکنه، استحاله ای که کلب رو بتونه پاکش بکنه یعنی نمک بشه، استحاله ای که قدرت داره کلب اونجوری رو پاکش بکنه به طریق اولا قدرت داره این چوبی که الان ما سوزوندیمش اون دوداش رو هم بیاد حکم به طهارتش بکنه. لذا میفرماد بل جعلت بعضهم، این بعض ظاهرا صاحب معالمه، البته نه تو معالم اصولا، معالم فقه، نمیدونم یه موقع اینو گفتم یا نه، این معالمی که الان دست طلبه هاست میخونن این کتاب مستقلی نیست، صاحب معالم کتاب فقه بسیار مفصلی نوشته، اسمشو گذاشته معالم. اون وقت رسم اون وقتی ها این بوده، یعنی علمای سابق کتاب فقه که میخواستن بنویسن یه مقدار اصول مقدمش مینوشتن، مثلا معتبر محقق رو نگاه کنی، کتاب معتبر یه کتاب فقهیه ولی یه 10-20 صفحه بحث اصولی داره. صاحب معالم هم همینجور، اسم کتاب معالم اسم اون کتاب فقهی خیلی هم مفصله، من ندیدم ولی میگن مفصله. اون وقت اون کتاب فقهی مفصل یه 200 صفحه اولش بحث اصولی کرده، منتها چون علما دیدن کتاب مختصر خوبی اینو جداش کردن. قرار این بعضی هم که میگیم صاحب معالمه، یعنی صاحب معالم تو فقه، یعنی در کتاب طهارت اون معالم. ایشون میفرماد، ایشون که آمده گفته چی؟ گفته اگر بنا بشه استحاله اینقدر قدرت داره که کلب نجس نمک شده رو برای ما پاک بکنه، به طریق اولا این چوب نجس رو به وسیله استحاله میشه انسان پاک حساب بکنه. بلکه بعضی ها آمدن استحاله رو مطهر متنجس دونستن بالاولویت القطعیه، این کتاب هایی که دست منه قطعیه، بعضی از کتاب ها جلیه است، ظاهرا او درست تره، به اولویت جلیه گفتن اولویتش خیلی ظاهره، قطعی نیست، کلمه قطعی درست نیست، اون جلیه درسته. خیلی آدم به نظرش میاد که واقعا بعد اینجور باشه، ولو قطع 100% نداریم، ولی خیلی ظاهره که استحاله ای که قدرت داره کلب رو برای ما پاک بکنه به طریق اولا، یکی که چوب نجس رو به طریق اولا میتونه پاک بکنه، اولویت جلیه. حتی بله تمسک بها فی المقام من، این من صاحب معالمه، حتی تمسک کرده به این اولویت صاحب معالم. صاحب معالم مگه کیه؟ صاحب معالم کسیه که به هیچ ظنی زیر بار نمیره، صاحب معالم همچی شخصیتیه، به این زودی ها زیر بار ظن نمیره، لذا خبرهای ظنی رو شما حجت نمیدونه، خبر واحد ثقه رو حجت نمیدونه، میگه باید یه قرائن علمیه داشته باشه. صاحب معالمی که اینقدر سخت میگیره به هر ظنی اعتماد نمیکنه، آمده به این اولویت جلیه اعتماد کرده، پس معلوم میشه اولویتش خیلی قویه. حتی تمسک کرده به این اولویت کسی که صاحب معالمی که لا یقول به حجیت مطلق زن، خب اینم مطلق زن نه دیگه، این اولویت قطعیه که نی، اولویت زنیه، ولی انقدر این اولویت زنیه جلیه و قویه که صاحب معالم هم پذیرفته. خب نتیجه حرفا چی شد دیروز؟ حالا حرفا این آقای بعض المتأخر که فاضل هندی در کشف اللسان اولین کسی که این تفریق رو حاصل شده ایشونه، ایشون میفرماد با این حرف، چند نفرم تبعیت کردن که اسمشون آوردیم، ایشون میفرماد از این حرفایی که زدیم حرفای این آقایون باطل میشه، که آمدن گفتن در اعیان نجسه حکم رفته رو اسم، اسم که از بین بره حکمم میره، اما در متنجسات رفته رو جسم، جسم ولو استحاله هم باشه جسم میمانه. تمام این حرفا باطله، من ما ذکرنا، از حرفایی که در این دو روز زدیم و قیاس اساس قیاسشون رو به هم زدیم، چون عمده قیاس اینا اینه که خیال کردن جسم در کلمات فقها مثل جسم در کلام منطقه، ما گفتیم نه، اولویت نداره او بر این که بگیم مثل جسم در کلمات اتباس، ما ذکرنا اینه، یظهر و از این مطالب ظاهر میشه وجه نظر، یعنی وجه اشکال فی ما ذکره او جماعتون طبعا للفاضل الهندی فی کشف اللسان، این من بیان اون ما ذکره، اون ما ذکره الفاضل چیه؟ اینه، گفته حکم در متنجسات لیس دائرن مدار الاسم بل دائرن مدار الجسم، در متنجسات گفته حکم حکم دائر مدار اسم نیست، اون در اعیان نجسه است، در متنجسات دائر مدار جسمه. حالا که در مدار جسمه، جسمم که موجوده، آمده فرموده در متنجسات، بله آمده گفته در متنجسات حکم دائر مدار اسم نیست، حتی جهت حر بر استحاله تا با استحاله شدن اون اسم از بین بره، حکمم از بین میره، بلکه دائر مدار جسمه و جسم هر طوری هم بشه بالاخره یه تتمه ازش میمانه، همون نجاستی که مال اون هست مال این هم هست، باطل شد. هر حرفای آقای علامه اینا هم که باطل میدونیم، نتیجتا حرف خودمون حقه. کلب اگر بمیره نجسه، اما همین کلب نمک بشه پاکه. چرا؟ برای این که اگر نمک شد دیگه کلب نی، ماهیتش اصلا عوض شده، ما کلبی دیگه نداریم، یه گوله نمک داریم. اما کلبی که بمیره همون کلبه، همین کلب نیم ساعت قبل بود که نجس بود، حالا هم نجسه، ساده استصحاب هم نمی کنی. این کلب الان مرد، ما استصحاب نمی کنی، استصحاب میگنم شک داشته باشه بابا این کلب نیم ساعت پیش نجس بود الان هم نجسه، یعنی الکلب و نجس میگه نجسه، نه اینکه با استصحاب ما بیایم بگیم نجسه. خلاصه فرق است بین کلب نمک شده و کلب مرده. کلب مرده به نجاست خودش باقیه، ولی کلب نمک شده اینجوری نی. خب ایشون میخواد حالا مراتب تغییر بگه، مراتب تغییر و احکام تغییر، که خیلی ضابطه های خوبیه. ببینید آقا، ایشون میگه گاهی ما تغییر داریم ولی استصحاب جاری نی، تغییر پیدا شده ولی استصحاب جاری نی. اینی که تا حالا ما عنب مثال میدادیم شما هم اشکال نمی کردی، خب ما هیچی نمی گفتیم، اینجا استصحاب جاری نی. الان من یه مش انگور قصبی دارم، خب چرا حرامه؟ روایت میگه لا یجوز ان یتصرف فی مال الغیر. حالا کیش میشو؟ کی میگه حرامه؟ همون لا یجوز ان یتصرف. دلیل هم دلیل ما اینجا ببینی تغییر شده ولی استصحاب جاری نی.
اینو
نفرمایید. خب اگه شما اشکال نکردی،
شما خودتون قبلا اشاره کردین.
خب اگه اشاره کردم فکر میکردم نگفتم، حالا اگرم گفتم از ایشون بلد شدیم. ایشون امروز میفرما، خلاصه ایشون آقا میخوان مراتب تغییر رو بگن. گاهی از جاها تغییر هست ولی استصحاب نیست. همین الان هم اگه عنایت بکنین، داشتیم چند خط قبل گفت در اون هنته و اینا حکم رو اجرا میکنن، نگفت استصحاب. قرار ایشون هم دیرکی کرد اونجا، گفت در اونجایی که انبو الان چشمه شده بدون تأمل حکمش رو میارن، اما نه با استصحاب، با دلیل خودش. ما یه مش گندم قصبی داریم، کی به ما میگه دست ندن؟ روایت لا یجوز ان یتصرف فی مال الغیر، روایت میگه به این گندم دست ندن. آردش بکن، روایت میگه به این دست ندن. نونش بکن، باز روایت به این میگه دست ندن. اینطور نیست هر جا تغییر باشه استصحاب بیاد تو کار. پس داریم تغییرهایی که در عینی که تغییر حاصل شده ولی استصحاب جاری نی. خود همون ادله قبلی دلالت بر بقای حکم این متغیر داره، این یه جور تغییر که اصلا استصحاب درش جاری نی. یه تغییرهایی هم داریم که استصحاب درش جاریه، مثل کجا؟ مثلا آب متغیر، الان تغییرش رفته شک میکنی، خب اونجا تغییر شده از بین رفته، اونجا استصحاب میکنی. ببینی اولی تغییر بود، اینم تغییره، ولی در تغییر اولی استصحاب جاری نبود، در این تغییر دومی استصحاب جاریه. یه جاهای تغییر داریم استصحاب اصلا جاری نی، مثل کلبی که بیاد نمک بشه، اینجا هم تغییر شده و اصلا استصحاب جاری نی. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که مراتب تغییر رو میخوایم برای شما توضیح بدیم. از تحقیق ان مراتب تغییر صوره فل اجسام مختلفه، سه جوره، بل الاحکامی هم که بر اینها مترتبه ایزن مختلفه. ففی بعض مراتب تغییر یحکم العرف، به جریان دلیل اون عنوان. خوب عنایت کنی، گندمایی داشتیم قصبی، دلیل حرمتش چی بود؟ لا یجوز ان یتصرف. الان آرد شده، نون شده، اینجا تغییره، ولی همون دلیل عنوان میاد این آرد و نون رو نجس میکنه، به استصحاب رتمی نداره. لذا ایشون میفرمان در بعضی از مراتب تغییر یحکم العرف، به جریان دلیل اون عنوان. عنوان گندمه یا عنوان انگوره، اون وقت دلیل اون حرمت انگورا، دلیل حرمت اون گندما چی بود؟ بود لا یجوز و ان یتصرف. ایشون میفرماد عرف با اینکه تغییر در اینجا شده ولی پای استصحاب و تکار نمیاره، حکم میکنه به جریان دلیل اون عنوان من غیر حاجت الال استصحاب. این یه جور تغییر. و فی بعض آخر، چرا در بعضی از تغییرها دیگه دلیل کاربرد نداره، کی میاد؟ متمم الدلیل، معمم الدلیل. الما متغیر نجسون، تا موقعی که تغییر هست خود دلیل میگه نجسه، تا تغییر از بین رفت این دلیل دیگه کاربرد نداره، کی میاد جلو؟ متمم الدلیل، میگه آقا این ذات نجس بود الانم نجسه. و فی بعض آخر لا یحکم. بله دیگه، بله اینجا هست دیگه، میخوام بگیم مراتب تغییر داریم میگیم، اینجور نیست هر چه تغییر باشه استصحابه، بله اینجا هست، اما در اون قضیه گندم و کشمش دیگه اونجا استصحاب نیست. لذا ایشون میفرمان اون یه قسم بود که تغییر بود استصحاب نبود، ولی وقتی بعد آخر یحکمون به ذالک، یعنی همون حکم رو میکنن ولی یثبتون الحکم به استصحاب. آب تغییرش که بله و فی لا یحکمون به ذلک، بله دیگه حکم نمی کنن به این، یعنی نمیان حکم بکنن به اون عنوان، چون دیگه عنوان صدق نمی کنه، بلکه یثبتون الحکم بالاستصحاب. یعنی دیگه الان آب متغیر ما نداریم که دلیل بیاد اون حرفو بزنه، استصحابه که میاد حکم به نجاست میکنه. بله ایشون میفرما فی ثالثه. ثالث کجاست؟ اونجا تغییر شده اصلا استصحاب جاری نی، نه دلیل دیگه جاری نه استصحاب. اون اولی دلیل جاری بود استصحاب جاری نبود، دومی استصحاب جاری بود دلیل جاری نبود. در بعضی از جاها تغییر هست، نه دلیل هست نه متمم الدلیل. کجا؟ کلب نمک بشه، اما دلیل نی برای اینکه این کلبو دیگه نمیگیره کلب، و اما استصحاب نی برای اینکه موضوع عوض شده. و فی ثالثه در بعضی از تغییرها هست که لا یجرون الاستصحاب ایدن، یعنی نه دلیل هست و نه استصحاب هست، نه دلیل و نه متمم الدلیل. کجا؟ اونجایی که چیزی استحاله بشه، اونجا استصحاب نیست دلیل هم نیست، یعنی اونجا استصحاب جاری نمیشه. من غیر فرقین کی حکم نجاسه بین النجسه و المتنجس. اینایی که گفتیم مثالهاشو انشالله فردا، یعنی سه جور تغییری که گفتیم، من برای هر کدوم یه مثالی از خارج ذکر کردم، ولی ایشون برای هر کدوم مثال‌های متعددی می‌زنن انشاءالله فردا.